أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما از شما عزیزان هم تشکر میکنیم که مواسط میفرمایید با ما در این مشکلاتی که داریم و برنامه های متنوع و متعارض یا متزاحم. علی کل تقدیر خدا هم به شما جزای خیر عنایت بفرماید و اجر امامت جمعه در نامه عمل شما ثبت کن. هر سه بحث ما بله به مسئله سوم رسید. المسئله الثالثه، یجوز ان یقرا فی احدى الاخیرتین الحمد و فی الاخرى التسبیحات فلا یلزم اتحادهما فی ذلک. و تخییری قائل شدیم بین قرائت حمد و تسبیحات اربعه. می فرماید این در هر رکعتی این تخییر هست، در رکعت اول اگر حمد بخوانه، در رکعت دوم باز مخیره، تسبیحات بخوانه باز در رکعت دوم مخیره و میتوانه متفاوت بخوانه، یعنی در یکیش تسبیحات در یکیش حمد، اشکالی نداره. خب این دلیلش چی میتونه باشه؟ اطلاق ادله تخییر، چون که ادله تخییر اطلاق داره، چون فی کل رکعتین انسان مخیره و این اطلاق داره، یعنی اینکه حالا در هر رکعتی بالاخره انسان مخیره که وقت میکنه هر چی اختیار کرد کرد. مسئله بعدی، مسئله چهارم، یجب و فیه مل اخفات. حالا یه بخواهم به تعبیر دیگه هم بگیم اشکال نداره، تخییر استمراریه، تخییر بدوی نیست. اگه گفتیم بدویه یعنی بین رکعتین هر چی انتخاب کرد دیگه باید سرش بمانه در رکعت دوم. اگه گفتیم تخییر استمراریه یعنی هم در رکعت اول مخیره هم در رکعت دوم، حالا کدامش مطابق اطلاق دلیل استمراری؟ تخییر فقط بدوی باشه یه قیدیه در اطلاق که با اصالت الاطلاق این قید را برطرف میکنیم. مسئله چهارم، یجب فیه مل اخفات سواء قرأ الحمد او تسبیحات. اینم خودش یه بحثی است و اون این است که رکعت سوم و چهارم اخفاتی هستن، چه در نمازهای اخفاتیه مثل صلوات نهاریه و چه در صلوات جهریه. در صلوات جهریه مثل صبح و مغرب و عشا، حالا صبح که دیگه سوم چهارم نداره، اما مغرب و عشا که سوم داره چهارم هم داره نماز عشا، اینا دیگه اخفاتی هستن، اخفاتی هستن. از جهریشون به لحاظ دو رکعت اول به جهریه، اما رکعت سوم و چهارم اخفاتی هست. خب فرق هم نمی کنه چه حمد بخوانه چه تسبیحات بخوانه، باید آهسته بخوانه. هر چه بر و اما دلیل بر این، بالاترین دلیلش عبارت است از سیره، سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب و بعدا هم ائمه طاهرین و اصحابشون و مؤمنین الی یوم ناظر، کأن مطلب اینقدر واضح بوده که دیگه جای سوال و جوابی راجع به این قضیه انگیزه ای برای سوال نبوده به علت وضوحش و سیره مستمره که بر این بوده. پس این مطلب مسلمه و مالا شبهت رفی، ولی در این حال اگر بخواهیم دلیل برش اقام بکنیم با توجه به سیره، چون ممکنه کسی بگه که خود سیره فعله لسان نداره، خب ای بسا این سیره بر این بوده از باب این که مستحب و معکد بوده التفات بر. جوابش این است که اولا سیری که مستحب و معکد باشه بالاخره گاهی ترک میشه، حالان که نه این سیره مستمره بوده و از روز اول لا یوم ناز و تخلف پذیرم نبوده، پس خودش کاشف از وجود ولی در این حال می توانیم یه دلیلی هم بهش اضافه بکنیم و اون این است که این سیره می رسانند که بالاخره یا واجب یا مستحب. نده اگر مستحب هم نباشه خب برای چی سیره قائم شده بر این؟ حد اقلش استحباب. وقتی که استحباب شد صحیحه ضراره دلالت دارد بر این که هر چیزی که سزاوار است در اون اخفات یا سزاوار است در اون جهر اگر انسان مخالفت کرد نمازش عمدن نمازش باطله. پس به زمینه صحیحه ضراره وجوب استفاده میشه. از اون سیره استفاده میشود که این ماینبقیه. ماینبقی یعنی شایسته است. نمیدونیم این شایستگی بر سبیل استحبابه یا بر سبیل وجوب. خیلی بالاخره شایسته که بوده که سیره برش قائم شده. اون وقت این صحیحه ضراره میگوید هر چیزی که مما ینبغی الاخفات فیه شایسته است که شما اخفات میکنید اگر عمدن نکردید نمازتون باطله. و بس به زمینه این دیگه وجوب استفاده میشه. سجد خب این تتبع کتب فقیه مثلا برمیگردیم به کتب فقیه 1000 سال پیش اونا هم گفتن خود تو کتب نوشتن که سیره بر این هست مثلا در مبسوط شیخ و در کتاب های استدلالی که اون موقع بوده 1000 سال پیش از 1000 سال پیش الهی و منازا بله اینا تو کتاب ها تصدیق کردن. لوکان لبان خلافش خلافش نه خودش که معلوم خوانا سیره است. بله بله خلافش هم بله میشه چون که بالاخره سیره که قائمه بر این سیره را احراز کردیم و اگر هر آینه عرض میشود خدمت باسات شما خلافش جایز بود خوانا اینو معلوم میشود در عمل کرده پس معلومه واجبه. و در این حال صحیحه ضراره هم میتونیم به شاهد بیاریم چون که فرموده که هر چیزی که شایسته است که شما اخفات بکنید و وقتی سیره از بر اخفات خود یه معلومه که شایسته است یا مستحبه یا واجب و فرموده اگر عمدن ترک کردی نمازت باطله. پس یعنی چه؟ یعنی این که دیگه رعایتش واجبه. آره میگم اهم اون سیره اهم سیره خود دلیل علی العدم نیست. سیره مجمله سیره اجمال داره نگفته که دلالت دارد بر این که مستحبه. نه یم بقی خود سیره همه همه خود سیره هم احتمال وجوب خود داره احتمال استبام هم داره یعنی ساکت ایجا. خب این گفته حد اقلش اینه که خوبه. خب میفهمیم این خوب بودنش که فهمیدیم او دافع احتمال وجوب نیست محتمل وجوب محتمل هم استحباب. پس به خودش تنها نمیتونیم استدلال بکنیم چون زوجه اینه. اما ماینبقی بودنش خب معلوم میشه با سیره. این هم گفته هر وقت ماینبقی بود تکش باطل میکنه. دیگه نه حمل بر وجوب نکرد نه دیگه ماینبقی معناش اهمه نه واجب نه مستحب اهم. وقتی میگن یک کاری شایسته است این چیه اهمه از این که واجب باشه یا مستحب باشه اهمه همه یعنی اختصاص به استحباب نداره اختصاص به وجوب هم نداره. مثل هر جنسی گفتم این یه حیوانی را من دیدم خب اما از این که مثلا الاغی دیده گوسفندی دیده میگه در واقع یکی از ایناست. اما لفظ حیوان دلالت بر گوسفندیت یا الاغ بودن یا نمیدونم گربه بودن نداره یکی از ایناست. خب اما ابایی هم نداره واقعا ای گوسفندی دیده یعنی حرف غلطی زده که بگه من حیوانی دیدم حرف غلطی که نداره. پس بنابراین اینجوریه این ما هم بقیه یعنی شایسته است یعنی کار خوب و کار واجب کار خوبیه کار مستحب هم کار خوبی. اون وقت امام فرموده هر وقت که خوب بود دیگه ترکش یعنی چه؟ یعنی ثابت کرده که این جهر و اخفات الزامیه خوبیشون ملازمه دارد با الزامیتشون. این از صحیحه میفهمیم. چرا؟ خب این از روایت الان فهمیده خب من با روایت یا بی روایت نه خب باری کلا بله خب بله بله خب ما هم اینو گفتیم ما ینبغی به حد ذاته بدون این قرینه ام به اضافه این قرینه متمحده در وجوب خب با این قرینه یعنی با این صحیح دیگه بله بله با صحیحه نه بالعکس نیست اگر این صحیح نمی بود ما ینبغی بود چون سیره بود یعنی کار خوبی سیره داره که کار خوبی وجوبش از ثوابش معلوم نیست بله خوبی تا اینجا بعدش قرینه آمد از خارج که صحیح ضراره باشه که این چیز خوب علا سبیل الزامیه به طوری که ای ترکش کردی نمازت باطله پس بعد از آمدن این قرینه حکم به وجوب میکنی اما بدونین مثل همونی که گفته من یه حیوانی دیدم نمیتونیم بگیم که چه حیوانی بوده آیا گوسفند بوده شاید الاغی بوده اسبی بوده شاید اما بعد از آنی که دلیل آمد که این حیوانی را که دیده این حیوان عرض کنم بسیار تیزپاس و دونده است خیلی هم تند میره میفهمیم اسبیه چون گوسفند خونه میتونه خیلی تند بره مثلا سوارش میشن و تند میره خب میفهمیم که فرابود اسبی بوده قرینه آمد که گوشتش خیلی خوشمزه است میفهمیم که چی گوسفندی بوده این تابع قرائن خارجیه دیگه واجزا عرض شود به خدمت شما پس این هم راجع به این مطلب صحیحه استفاده میکنیم از صحیحه ضراره حالا این صحیحه ضراره ما دو تا صحیحه داریم از ضراره یکیش در رابطه با خصوص قرائت حمد یکیش ام ما یم بغل اخفاتو فی ما یم بغل اجهارو فی ام از این که حمد باشه یا تسبیحات باشه حالا دیگه ما عرضش اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست درسته که او یکیش خصوص قرائت حمد گفته شامل تسبیحات نمیشه اما آیا تقیید میزنه اون روایت مطلق را؟ نه چرا؟ چون که مثبته نه منافاتی ندارن اون هست او هر دوتا باشن خصوص حمد یا در یکی گفته شده این جای حمل مطلق بر مقید نیست پس اطلاق مطلق به قوت خودش باقیه مثل مثبتینن منافاتی با هم ندارن خب در هم اینطوره در هر دو هم همینطوره در هم تصویح هم اینجور باشه چه منافاتی دارن با هم عرض شود به خدمت شما این بحث رو حالا گاهی از اوقات استدلال میشه به صحیحه علی ابن یقین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یسمت و فیه مل امام یسمت یعنی چه؟ یعنی یسکت رکعته اینی که امام در اونا سکوت میکنه یعنی هیچ نمیخانه این خب معنا نداره چون امام کجا هست که امام در هیچ نخانه نه امام همیشه باید بخانه پس یسمت را باید به معنای چه بگیریم؟ به معنی اخفات بگیریم یعنی میخاند ولی آهسته میخانه التفات فرمودید اینجا یسمت به معنای یخفته یعنی آهسته میخوانه خب سوال کرده از دو رکعتی که امام آهسته میخواند ایقرأ فی امام الحم با هو امام یقتدا به یعنی آیا مأموم دیگه باید حمد خانه فقال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس یعنی تو مخیری وقتی که او اخفاتی نمازش تو حق داری حمد بخوانی حق داری هم نخونی اگر هم بخوانی متابعتا اشکالی نداره این روایت معناش اینه او وقت عرض شود به خدمت باسات شما خواستن از این استفاده بکنن که یسمت فیه مل امام پس معلوم میشه یه جایی مراد رکعتین آخرتینه که حتما امام جماعت باید چی آهسته بخوانه آهسته بخوانه دیگه دلالت دارد بر وجوب آهسته که معلوم می شود که بلند خوندن دیگه مشروع نیست و مراد هم رکعتین آخرتینه جواب داده شده به این که نه خیر اینجا مراد رکعتین اولتینه لکن در چه نمازی؟ در نماز اخفاتی چرا مقصود اینه؟ رکعتین اولتین در نماز اخفاتی، برای اینکه امام مخیرش کرد بین اینکه بخونه، حالا که اگر رکعتین آخرتین بود خب حتما میبایست مأموم بخونه. پس این قرینه است برای اینکه مراد عید و رکعت در رکعت اوله، اما در نماز اخفاتی. پس مربوط به بحث ما نیست. این هم مطلب عرض میشد به خدمت. پس بنابراین عمده استدلال ما سیره مستمره از زمان رسول الله الی یوم هذا، که در رکعتین اخیرتین بنابر اخفاته در هر نمازی. این یه چیز مسلمیه و شک و شبهی درش نیست، و حالا خواستیم برای تأکید وجوبش استناد بکنیم به صحیحه زراره، اینم خوبه، چون صحیحه زراره گفت در هر جا که شایسته بود مثلا آهسته خوندن، اگر تخلف کردی نمازت باطله. یعنی چه؟ یعنی دیگه واجب رعایتش بکنی. و اما بحث بعدی، نعم اذا قرأ الحمد یستحب الجهر بالبسم الله علی الاقوى و این کان الاخوات و افات و فیها ایزن احوال. می فرماید لیکن اگر چنانچه حمد را اختیار کرد، نگفتیم اخفاتیه، حالا اختیار کرد حمد را بخانه، بسم الله شی، بسم الله شم مستحبه که بلند خونده بشه، علال اخوا، اگر چه اخفات درش ایزن احوته، یعنی بسم الله را در رکعتین اخیرتین حالا کلیت آهسته به خانه احوته، اما اقوا این احتیاط مستحبی، اقوا این است که بلند خوندنش مستحبه. اون والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم همه شامل دو رکعت اول و دوم هست، شامل رکعت سوم چهارم ای بخواد حمد خانه هم شامل میشه. پس استحباب جهر بسم الله الرحمن الرحیم اطلاق داره، هر وقت شما حمد را میخوانید در نماز مستحب بسم الله شو بلند بخوانید. و همون ادله که خود حالا انشاءالله رحمان فردا هم چون یه وقت گذاشت هم مقدار اتفا می کنیم، این انشاءالله رحمان ادامه شو می خوانیم. و صلی اللہ علیه محمد و آله. بسم الله الرحمن